آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
آلیس.
لیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین.
بچه‌ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
ساعت 15 اینجا جامعه جم، پخش شبکه رادیویی تهران. شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو تهران، دعوت میکنم از این لحظه برنامه جمعه با سیاست رو بشنوید که به صورت زنده تقدیمتون میشه. جمعه با سیاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها و آقایان. بسیار خوشحالیم مجدداً که عصر جمعه دیگری رو به برنامه جمعه سیاست اختصاص دادید که آن سوی تحولات سیاسی را به بحث و چالش خواهد گذاشت. همچون همه برنامه ها 30094 شماره پیامک برنامه، 27862094 تلفن گویا، 22652465 و 22652466 ارتباطات مردمی و سرانجام www.radiotehran.ir @radiotehran آدرس اینترنتی برنامه است. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید. در ضمن اگر پیام کوتاه برای ما بفرستید حتما در برنامه ها استفاده خواهد شد. کارشناسان معتقدند که آمریکا در یکی از بغرنج‌ترین دوره‌های تاریخی خود به سر می‌برد. از نظر داخلی، تنش‌های سیاسی میان دو حزب اصلی کشور بر سر استیضاح رئیس جمهور بالا گرفته و در عرصه خارجی سیاست‌های انزواگرانه دونالد ترامپ آمریکا را در منازعه جدی با رقبا و همچنین متحدان سابق در چارچوب جنگ تجاری قرار داده است. در این برنامه قصد داریم پرونده استیضاح ترامپ و آثار و پیامدهای داخلی و خارجی آن را با حضور کارشناسان مورد بحث و تبادل نظر قرار دهیم. جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی از کارشناسان ارشد مسائل آمریکا، سلام بر شما.
صداتون ضعیفه مثلا.
بله، عرض ادب و احترام آقای دکتر.
سلامت باشید خدمت شنوندگان هم. از سلامت
ممنونم آقای دکتر. الان وزن ترامپ رو در مجلس نمایندگان و سنا چگونه شما میبینید؟
در مجلس نمایندگان چون اکثریت دموکرات هستن، وضعیت آقای ترامپ خیلی وضعیت خوبی نیستش. در طول دو هفته گذشته یه سری از افرادی که غالبا علیه ترامپ شهادت دادن در جلسات استماع در کمیسیون اطلاعات مجلس نمایندگان حضور پیدا کردن. پرونده آقای ترامپ از کمیسیون اطلاعات به کمیسیون قضایی مجلس نمایندگان میره، اونجا متنی تهیه میشه از تخلفات آقای ترامپ و بعد این متن باید در مجلس نمایندگان در صحنه علنی به رأی گذاشته بشه. چون اکثریت نماینده های مجلس نمایندگان دموکرات هستن، انتظار هستش که استیضاح آقای ترامپ در مجلس نمایندگان رأی بیاره. بعد این متن به سنا میره در سنا اکثریت جمهوری خواه هستن و برخلاف
نمایندگان
که نصف به علاوه یک نیاز هست برای رأی آوردن، در سنا دو سوم رأی نیازه. الان ما 53 تا جمهوری خواه داریم، در سنا 47 تا
دموکرات
داریم. برای اینکه دو سوم رأی حاصل بشه
20 تا
سناتور جمهوری خواه باید علیه ترامپ رأی بدن.
شما فکر میکنید رأی میدن؟
فعلا نه، فعلا در تنها نشانه‌ای که ما از وضعیت و نگاه جمهوری خواهان داریم رأی هستش که در مجلس نمایندگان گرفته شد برای شروع این پرونده استیضاح رأی گیری کردن. حتی یک نماینده جمهوری خواه هم حاضر نشد همراه
اینها
نماینده‌های دموکرات رأی به استیضاح.
آقای دکتر، با توجه به اینکه مجلس نمایندگان 435 نماینده داره، چند تاشون به استیضاح رأی دادن؟
همه دموکرات‌ها رأی دادن.
چند نفر میشن؟
الان توی مجلس نمایندگان عرض کنم 222 تا این حدود ما دموکرات داریم تقریبا. از اینا دو تا دموکرات رأی ندادن و همه جمهوری خواهم رأی منفی دادن. از این جهت در مجلس نمایندگان اگر بخوایم وضعیت
لبه
صفر بود. در سنا یه مقداری سناتورهای جمهوری خواه معتدل تر هستن از افرادی که در مجلس نمایندگان نماینده.
یعنی احتمال رأی دادنش هست؟
احتمالش کمه با شواهد فعلی.
آقای دکتر، برخی از
خیلی احتمال نداره.
برخی از کارشناسان معتقدن که دموکرات‌ها میدونن که در سنا استیضاح رأی نمیاره. اینها در صدد عبور جمهوری‌خواه‌ها از ترامپ هستن. چنین اتفاقی ممکنه بیفته؟
فعلا نه، با توجه به اینکه شواهد خیلی جدی علیه ترامپ نتونستن ارائه بدن، شواهدی که فعلا ارائه دادن نماینده‌های جمهوری خواه رو به سمت رأی دادن علیه ترامپ هدایت نکرده. مضاف این که ترامپ در بین رأی دهنده های جمهوری خواه محبوبیت داره، حدود 90% از رأی دهنده های جمهوری خواه هنوز علاقه ترامپ دارن و این محبوبیت ترامپ بین رأی دهنده های جمهوری خواه از خود این نماینده ها بیشتره. جد از ترامپ میترسن که در انتخابات درون حزبی برای نماینده جمهوری خواهی که میخواد علیهش رأی بده مشکل ایجاد بکنه. این دلیله که رأی نمیدن. مضاف این که به هر حال سوای این که ترامپ چه شخصیتی داره، چون ذیل پرچم جمهوری خواه داره حرکت میکنه و سیاست های حزب جمهوری خواه رو کما بیشتر اجرا میکنه، انجد نماینده های جمهوری خواه خیلی علاقه ای ندارن که ترامپ دچار چالش بشه. ما انتخابات سال آینده رو داریم، در آبان ماه سال آینده انتخابات
آمریکا
20 هستش و اگر ترامپ بخواد دچار چالش بشه یا استیضاح رأی بیاره، این شانس پیروزی نماینده جمهوری خواه رو که آقای پنس قاعدتاً هست با مشکل مواجه میکنه، چون اگر ترامپ استیضاح بشه ما به رئیس جمهور میشه.
حالا
یه ضربه هستش به دولت جمهوری خواه و این خیلی مورد تایید نماینده جمهوری.
حالا فرض کنید که به هر دلیلی مثلا به طور معجزه‌آسا در سنا هم علیه ترامپ رأی بدن، اگر ترامپ نباشه پشت در چه کسایی واسدن تو جمهوری خواه؟
همین بر اساس قانون اساسی. خب معاون رئیس
جمهور اون آدم فرسوده ناتوان هست.
خب حالا میدونی سیاست مدار ناتوان که همه جا هست، ما خودمونم داریم اونجا هم هستش. از این جهت قانون اساسی آمریکا میگه که معاون رئیس جمهور باید رئیس جمهور بشه اگر رئیس جمهور استعفا بده یا استیضاح بشه یا فوت کنه یا کشته بشه.
آقای دکتر، خیلی از شنوندگان ما در همین فرصت کوتاه پیام فرستادن که انتخابات در آمریکا بر اساس رأی الکترال چگونه است. خیلی اختصار بفهمید چجوری رأی میدن.
رأی الکترال یعنی رأی مستقیم نیست، مثل ایران نیست که انتخابات تمام شد آرا را بشمارن و بعد هر کسی که بیشتر رأی آورد اون رئیس جمهور بشه. اگر رأی مستقیم بود الان ما صحبت از آقای ترامپ نمی کردیم، صحبت از خانم کلینتون می کردیم، چون خانم کلینتون در انتخابات 2016 3 میلیون رأی بیشتر از آقای ترامپ آورد. این رأی مردمی آقای خانم کلینتون بیشتر از ترامپ بود. مثلا سیستم الکترال یعنی هر ایالتی به اندازه نماینده هایی که در کنگره داره رأی الکترال داره.
خوب.
بعد نگاه هم 0 و 100ه. یعنی اگر مثلا در ایالت کالیفرنیا 55 نماینده در کنگره هست، اگر حزب دموکرات با یک عدد کمی هم در انتخابات تعداد رأی بیشتری داشته باشه،
چون
کل 55 رأی به دموکرات ها میره.
پس آنچه که در کنگره مطرح هست اونا بیلان قرار میگیره؟
نه، ببینید عدد رأی الکترال عددی هستش که اون ایالت در کنگره نماینده داره، منتها کاری انتخاب رئیس جمهور مربوط به کنگره نیست، عددش از اونجا میگیره.
درست.
اتفاقی که میفته این هستش که زمانی که نگاه صفر و صدی میشه و مثلا این مثالی که زدیم در کالیفرنیا که با یک عدد کمی هم اگر پیروز بشه کل 55 رأی میگیره، اگر با عدد بالا هم پیروز بشه
همون 55
مثلا 50% 70% بیاره، باز همون 55% و حزب رقیب که جمهوری خواهد صفره. به این معنی که اون عدد بیشتر رأی در ایالت دیگه محاسبه نمیشه.
یعنی اگر در فلان ایالت مثلا اوهایو 100 تا دونه رأی آورد و در مجلس نمایندگان اوهایو 50 تا نماینده داشت، اینا 50 حساب میکنن.
ببینید
یا بالعکس،
این مجلس نمایندگان که من عرض کردم شما رو برد به سمت کنگره.
درست
کنید،
اما یار مجلس نمایندگان
کنگره خارج بکنید، اون عدد رو چه تعدادی هر ایالتی رأی الکترال داره به تعداد نماینده‌هاش تو کنگره، دیگه اینجا دیگه کنگره دیگه کاری باش کن نداشته باشید، همین عددش رو میگیرید. بعد دلیل اینکه آیه ترامپ بیشتر رأی الکترال رو آوردیم بود که در بعضی از ایالت‌ها ناپلئونی برنده شد، یعنی با یک عدد کمی برنده شد. زمانی که با عدد کم برنده شد کل رأی الکترال اون ایالت رو گرفت. چرا؟ چون از کردیم نگاه
بیشتر نماینده
کل رو گرفت. پس اون عدد رأی الکترالی که در ایالتی که با درصد کمی ترامپ برنده شد زیر پرچم ترامپ قرار گرفت. اون طرف هم ایالت های خانم کلینتون برده بود دیگه فرق نمی کرد با 1% برده یا با 20% برده، این هم ذیل ستون خانم کلینتون قرار گرفت. منتها این با درصد کم بردن ایالت ها تعداد رأی الکترال آقای ترامپ زیاد شد. اون رأی اضافه ای هم که خانم کلینتون در ایالت های مثل کالیفرنیا یا نیویورک داشت دیگه به دردش نخورد.
درسته.
از این جهت رأی مردمی خانم کلینتون زیاد بود، ولی بردن یه تعدادی ایالت، همون ایالت هایی که خاکستری هستن، توسط آقای ترامپ باعث شد که در رأی الکترال جلو بیفته. رأی مردمی خانم کلینتون جلو بود، منتها در ایالت های رأی مردمش بلند زیاد بود که اون ایالت ها رو برده بود، یعنی با بیشتر بردن رأی مردمی اونجا دیگه خیلی به سودش نبود.
از میان 3 نفر سندرز، وارن و بایدن کدوم در حزب دموکرات شانس دارن؟
الان در نظر سنجی های ملی اینایی که 50 ایالت رو میشمرن، آقای بایدن اول، بعد خانم وارن
و بعد سندرز،
بعد آقای سندرز، بعد چهارم هم این آقای پیت بوتیچیچه که 37 سالشه، شهر داره یک شهر نسبتاً کوچیکی هستش و همجنسگر است. این چارتای اول هست.
متشکرم دکتر.
در ایالت آیووا و نیو همشایر که ایالت های اولی انتخابات میان ارتباط درون حزبی هستن، این عددها فرق میکنه.
ممنونم آقای دکتر، پشت خط تشریف داشته باشین، خدمتون خواهیم رسید. ساعت 15:14 از تهران، شنونده برنامه جمعه با سیاست هستید که به واکاوی چگونگی استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اشاره میکنه. آقای مسعود بصیری از کارشناسان مسائل غرب، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت خدمت شما همه شنوندگان خوبتون، ممنونم در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای بصیری، در شرایط فعلی برخی نظرها داله بر این که برای مردم آمریکا مهم نیست که آمریکا به خصوص مسئولانشون در خارج از کشور چه میکنن و در کدام کشور چه ها انجام میدن، براش سیاست های داخلی آمریکاست. در حال حاضر مجموعه عمل کرده آقای ترامپ در داخل آمریکا چگونه است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، البته این دالی که شما گفتید خیلی در واقع اشتباه نیست. حالا منظور این که در واقع آمریکایی‌ها از این جهت که قبلا خیلی قائل به گسترش آمریکا در سطح جهان بودن و اون شعارهایی که تقریبا از دهه 70 و 80 خیلی در واقع،
اگر بلندتر هم صحبت کنید ممنون میشم،
آمریکایی‌ها الان خیلی نگران اوضاع داخلی خودشون هستند. اما اینی که ما بگیم براشون تفاوتی نمی‌کنه در بیرون چه اتفاقی افتاده، خب این شاید خیلی در واقع درستی نباشه، از این جهت که اتفاقات بیرونی که برای آمریکا رخ میده حتما بر تحولات داخلی آمریکا اثر جدی خواهد گذاشت. همین اثر بوده که در واقع اختلاف بین کسانی که موافق استیضاح و مخالف استیضاح بودن برای آقای ترامپ رو از 3% حدود در 12 هفته پیش رسونده به حدود 7%، یعنی موافقان استیضاح الان 47% شدن و بین دموکرات هم حتی این اختلاف وجود داشت و مثلا اون موقعی که اینها موضوع استیضاح رو مطرح کردن از هر 10 نفر 6 نفر بودن یا 7 نفر بودن، اما الان رسیدن به 8 نفر، حتی خود جمهوری خواها. این نشون میده که استیضاح ترامپ حتی اگر منجر به کنار رفتن اون مثل رؤسای جمهور پیش از این که تا حالا استیضاح شدن و کنار نرفتن نشود، جایگاه ترامپ رو، جایگاه سیاست خارجی و داخلی آمریکا رو با چالش‌ها و تنش‌های جدی مواجه خواهد کرد. بذارید یه تعبیر دیگه به کار ببرم. ببینید، شما یک میله عمود ایستاده رو که در واقع یک سطح مقطع کوتاه و کمی هم داره، دارید با یک ضربه تکون میدید. این استیضاح حتما اون ضربه هست، خیلی در واقع تأثیرات جدی بر اتفاقات داخل آمریکا خواهد گذاشت، به خصوص اون که چالش بین ترامپ با روحیات و خلقیات خاص خودش رو با بخشی از جمهوری خواهان که حمایت چندانی ازش نکردن یا در سکوت به سر بردن و همینطور دموکرات ها که با جدیت مقابلش ایستادن جدی خواهد کرد. و این برای در واقع سالهای بعد از 2020 اگر ترامپ رای بیاورد یا نیاورد یک حادثه جدی خواهد.
آیا این مسیری که آقای ترامپ داره روش حرکت میکنه همون مسیری است که جمهوری خواها میخوان؟
ببینید، جمهوری خواها چاره‌ای ندارن، یعنی وارد بازی شدن که ممکنه چندان میلشون نباشه، یعنی در واقع اظهار نظرهایی که تا الان کردن نشون میده که اونها دلشون نمیخواد وضعیتی که در بین مردم پیدا کردن این وضعیتی باشه که الان بهش دست یافتن، اما چاره‌ای ندارن. اونها قاعدتاً با توجه به تجربیاتی که در گذشته داشتن، اگرچه یک حالت در واقع ادبیات تند یا به قول ما ادبیات لومپنی جدیتری دارن، حتی دوران بوش پدر و پسر هم همین جوری بود، اما در این حد افتادن در چاله مخالفت با مردم براشون دشواره. اینا دارن طرفدار عام خودشون رو در میان رای دهندگان از دست میدن، اگرچه وضعیت اقتصادی رو تونستن تا حدی سامان بدن که اونم مالو در فرصتی با دربارش صحبت کرد که این ساماندهی خیلی طولانی نخواهد بود و نوبلیست های اقتصاد در جهان معتقدن آمریکا بعد از سال 2019 آرام آرام وارد یک دوران رکود جدی خواهد شد.
ممنون میشم پشت خط تشریف داشته باشید. آقای ایزدی، خدمتتون عرض کنم تا الان 3 بار آقایان نیکسون، جانسون و کلینتون دم تیغ استیضاح رفتن ولی انجام نشد و یا احتمالاً با یک لب بلبی. با این وضعی که پیشبینی میکنن ترامپ در 2 مجلس رأی نخواهد آورد برای استیضاح، دموکرات ها دنبال چی هستن؟
اینی که در مجلس نمایندگان رأی نیاره این معلوم نیست، چون 233 نماینده دموکرات ما در مجلس نمایندگان داریم، اون 222 رو من اشتباهی گفتم 233 هست، این تعداد زیادیه، 197 جمهوری خواه هستن، یک اختلاف قابل توجهی بین تعداد نماینده های دموکرات و جمهوری خواه هست، انجد در مجلس نمایندگان ممکنه رأی بیاره. چرا دموکرات ها پیگیر استیضاح آقای ترامپ شدن زمانی که احتمال میدادن در سنا دچار مشکل بشن، چون عرض کردم اونجا 2/3 رأی میخواست؟ این برمیگرده به فشاری که در درون حزب علیه آقای ترامپ وجود داشت، احساس میکردن کاری باید انجام بدن و خوف اینو داشتن که اگر این روندی که آقای ترامپ داره ادامه پیدا بکنه بدون فشار از طرف دموکرات‌ها، ایشون برای انتخابات 2020 هم بتونه پیروز بشه و بعد ما شاهد 4 سال دیگه ریاست جمهوری آقای ترامپ باشیم. خانم پلوسی که رئیس مجلس نمایندگان در ابتدا مخالف استیضاح بود، به همین دلیلی که حضرت عالی فرمودید، معتقد بودن که این در سنا رأی نمیاره و ممکنه ترامپ از استیضاح خودش سوء استفاده کنه، اعلام بکنه که نذاشتن من کار بکنم، این ادبیاتی رو که بعضی سیاستمدارا جای دیگه دنیا هم دارن که اعلام میکنن که میخواستن کار بکنن ولی نذاشتن، به نوعی مظلوم نمایی بکنه که بتونه برای انتخابات در مقابل مردم آمریکا وجهه بهتری برای خودش ایجاد بکنه. از اون طرف عده‌ای بودن که مخالف این میگفتن، میگفتن اگر شما این فساد سیاسی و فسادهای دیگری که آقای ترامپ داره رو در ملأ عام بهش نپردازید و پرونده استیضاح رو باز نکنید، این یعنی انتخاب دوباره آقای ترامپ. از این جهت ابتدا خانم پلوسی مخالف بود، بعد فشاری که از درون حزب داشت او رو به سمت باز کردن پرونده برد. هنوز هم ما نمیدونیم چه افراد دیگری قراره بیان شهادت بدن. آقای بولتون که مشاور امنیت ملی ترامپ بود، بحثش هست که بیادشون، داره کتابی هم می‌نویسه، یه قرارداد 2 میلیون دلاری هم با یکی از ناشرین آمریکایی امضا کرده برای کتابش، گفته که من حرفایی دارم که در کتاب خواهم نوشت، بیشتر به نظر می‌رسه دغدغه اون 2 میلیون دلار رو داره و اگر ایشون بیاد و حرفای محسنی در باره ترامپ بزنه، این قطعا در نگاه خیلی ها ممکنه تغییر ایجاد بکنه. مضاف این که آمریکایی اصطلاحی دارن میگن فیشینگ اکسپدیشن، فیشینگ به معنی ماهیگیری، اکسپدیشن هم به معنی سفر، حالا سفر ماهیگیری، منظورشون این استش که یه پرونده ای رو باز میکنن، بعد ممکنه از بحث اوکراین این پرونده شروع بشه به جاهای دیگه ختم بشه که اصلا خبر نداشتن. این حالت رو در رابطه با آقای کلینتون دیدید، پرونده آقای کلینتون سر یک معامله ملک شروع شد، یعنی استیضاح آقای کلینتون زمانی که شروع شد بر سر معامله ملک بود، به خانم مانیکا لوینسکی ختم شد، چیزی که اصلا مرتبط نبود. از این جهت این هم یک دلیل دیگری هستش که دموکرات علاقه‌مند به استیضاح شدن.
ممنونم آقای ایزدی، برای جناب عالی روزی موفقیت میکنم و بدرود.
خداحافظ.
جناب آقای بصیری، حالا ما از زاویه مردم آمریکا نگاه میکنیم، چند درصد آمریکایی ها موافق استیضاح ترامپ هستن؟
نظرسنجی ها میگه 47% در واقع با استیضاح موافقن و 40% مخالفن.
پس جامعه عمومی مردم هم زیاد راه نمیدن به استیضاح.
آره ببینید، این ناشی از اون هستش که جامعه آمریکایی موقع رأی دادن هم خیلی در واقع آرایی که در واقع ترامپ رو به ریاست جمهوری رسون، همون موقع یادتون باشه خیلی شکننده بود و در برخی ایالت‌ها هم جدی ترامپ عقب بود، یعنی همون درصد و ترکیب تقریبا با یک مقداری بالا پایین که اون در واقع ناشی از تحولاتی که طی این چند ساله داشتیم و طبیعیه. اما این رو هم باید یادمون باشه خیلی نظرسنجی آمریکایی
جامعه نیست،
آره، نمایانگر وضعیت در واقع نگاه مردم نسبت به ترامپ نیست، چون در واقع شما به برلوسکونی و اون در واقع ترکیبی که بعد از برلوسکونی خیلی سیاست مدارا بهش نگاه میکنن، نظرسنجی خیلی قابل اعتماد تو درصد مثلا 3-4% نیستن و خیلی از مردم تو نظرسنجی ها به دلیل اینکه مایل هستن یک تیپ روشن فکری به خودشون بگیرن، حتی تو نظرسنجی که اسمشون هم نیست اعلام در واقع نظرات اشتباه میکنه. همینطور که انتخاب ترامپ در موقعی که نظرسنجی میکردن تمام نظرسنجی ها میگفت ایشون رأی نمیاره، با آرای خیلی پایینی هم در واقع مواجه، خیلی که در واقع با آراش پایین بود، اما بعدا مشخص شد رأی میاره، همینطور برای برلوسکونی هم بود. لذا این در واقع
حدود رو میرسونه،
فرمت رو گرفتن، آره یه مقدار هست، من فکر میکنم این 50-50 یا مثلا یه مقداری بالاتر، یه تحلیل البته، ولی مسئله این نیستش که آیا ترامپ رأی می آورد یا نه. حتی دموکرات‌ها میگن که احتمالاً در واقع استیضاح ترامپ رأی نمیاره و ترامپ میمونه. اما به این نکته توجه کنیم، این حرف خیلی جالبی که چند روز پیش یکی از نماینده‌های کنگره زد بود، فکر کنم خانم لارنس بود اگر اشتباه نکنم، عضو کنگره، گفته بود که مسئله این نیست که این در واقع اتفاق میفته یا نمیفته، یعنی آقای ترامپ
استیضاح میشه و کنار میره. به نظر من کنار نمیره، برکناریش هم هیچ ارزشی نداره. آن چیزی که برای ما مهمه اینه که رفتار غیر قابل قبول اونو نشون میدیم. بعد ادامه داد ما به انتخابات نزدیک میشیم و این برای ما خیلی مهمه.
پس مسئله عبور از ترام اتفاق نمیفته؟
فکر نمی کنم که عبور از ترام اتفاق بیفته. اساساً خیلی هم مهم نیست که عبور از ترام اتفاق بیفته، به خاطر اینکه بیشتر اون تنشی که در جامعه و اون در واقع روی کرده اختلافات داخل، ببین آمریکا دایره دار اداره جهان بوده، الان دایره دار اداره خودشه. دلست. اونم در اتفاقات خیلی خاص. آقای کلینتون وقتی در واقع استیضاحش طرح شد درباره یک رابطه غیر اخلاقی شخصی بود.
دلست.
الان مسئله کلاهبرداریه، اگرچه ترامپ هم اینو کلاهبرداری میدونه. دموکرات‌ها معتقدن که تو مثلا از ابزار قدرت برای یک کاری استفاده کردی که تاثیر بین المللی و تاثیر داخلی داره. خب این خیلی مهمه، یعنی که شما رئیس جمهورتو متهم به سوء استفاده از قدرت میکنی، اونم در کشوری که تفکیک قوا به شدت براشون مهمه و میگن که اساساً بعضیا که در واقع مخالف استیضاحن در آمریکا میگن که قوه مقننه حق نداره رئیس جمهور، یعنی رئیس قوه مجریه رو استیضاح کنه، چون این دخالت یک قوه در کار قوه. در همچین کشوری الان رئیس جمهور با اتهام جدی در صحنه بین الملل و عرصه سیاسی مواجهه. حاشیه ها هم داشته، این حاشیه ها بیشتر مردم عوام رو در واقع توجهشون رو جلب میکنه، مثل اینکه مثلا جان بولتون وقتی میره دسترسی توییتش رو میبندن، چند ماه نداشت.
دوست.
یا مثلا آقای ترامپ به کارکنان کاخ سفید اجازه حضور در واقع برای شهادت دادن و اینا نمیده. مردم به این چیزا خیلی توجه میکنه، حاشیه ها برشون جدی‌تر از
ممنونم آقای دکتر. اگه پشت خط تشریف داشته باشین خدمتتون مجددا میرسم.
در خدمت شما.
خدمت شما شنوندگان ارجمند عرض کنم که در محافل سیاسی جهان یک سوال اساسی و کلیدی وجود دارد و آن اینکه چه کسانی در آمریکا حکومت میکنند. بدیهی است که این ساده نگری است اگر فرض کنیم تصمیم گیری اساسی در آمریکا رئیس جمهور این کشور باشد. خب 15:27 دقیقه است، ما تا ساعت 16 در خدمت شما هستیم. جناب آقای بصیری. جناب آقای بصیری. من قبل از اینکه سوال اصلی رو مطرح کنم، آقای دکتر ایزدی اشاره کردن که ماجرای استیضاح کلینتون از یک ملک شروع شد و به خانم مونیکا لوینسکی جمع شد. بحث خانم مونیکا لوینسکی مشخص بود چی بود؟ این ملک داستانش چی بود؟
ببینید آقای کلینتون در زمانی که در واقع طرح استیضاح مطرح شد در حال قرار بود که یک معامله ملکی انجام بدن که این آقای کلینتون دخالت کرده بود در اون معامله. نظر برخی از این کارشناس، برخی از در واقع بازرسان و تحقیق کنندگان قضیه به این جمع شد که ایشون اعمال نفوذ کرده در یک پرونده ملکی که در واقع خرید و فروش بود به نفع این خانم لوینسکی. بعد ارتباط این دوتا رو پیگیری کردم و بعد این ماجرا به وجود اومد. البته نمیتونیم، البته آقای ایزدی استاد بنده هستن، اما شاید مثلا اینکه ما انتظار داشته باشیم مثلا همون واقعه دوباره در ماجرای استیضاح ترامپ هم تکرار بشه و ما از مثلا یک ماجرای اوکراین گیت یا اتفاقی که الان افتاده درباره آقای بایدن و اون پسرش آقای هانتر مثلا ما به یک افتضاح بزرگ سیاسی برسیم، یه ذره بعید میرسه، بعید به نظر میرسه، به خاطر اینکه اعمال نفوذ تقلیل داده شد به یک رابطه اخلاقی. یعنی که خود سیاستمداران و تصمیم گیرندگان در عرصه سیاست داخلی آمریکا هم اجازه نمیدن مثلا یک اتفاق ناجور کشور رو و در واقع زیربنای قوه مجریه رو تو کشور بزنه و مثلا منجر به یک حادثه جدی بشه. حتی اگر باشه سعی میکنن اینا کنترلش کنن، که در مواقع پیش از اون هم بعضن اتفاق افتاده که استیضاحات بزرگ رو مثل مثلا همین ماجرای حمله به عراق داشت تبدیل به یک افتضاح میشد که خلاصه کنترلش کردن. حالا این نظر منه، ولی اساس این اتفاق که شما داری در واقع
فاصله استیضاح بین ریاست جمهوری ها، بین رئیس جمهوران آمریکا داره کاهش پیدا میکنه. این نکته خیلی مهمیه.
یعنی چی آقای دکتر؟
یعنی ببینید شما یه دونه استیضاح داشتید در
فاصله دو استیضاح.
آره آره ببینید مثلا استیضاح اول فکر کنم حدود 100 سال پیش اتفاق افتاد.
درسته. 1800
و 90 خورده‌ای بود فکر میکنم که حالا استیضاح